بسم الله الرحمن الرحیم. بس درباره ترتب بود. امام خمینی رضوان الله علیه فرموده که ما میتونیم مشکل را در باب تزاحم و در باب اهم و مهم حل بکنیم بدون نیاز به ترتب، یعنی همون مشکل حل بشه گرچه مسئله ترتبم نباشد. مشکل این بود که آیا می شود شارع در حالی که اهم را طلب کرده مهم را هم طلب بکنه یا نه؟ می تونه اهم و مهم دوتا را طلب کنه یا اینکه نه، وقتی اهم هست دیگه مهم را طلب نمی کند. ترتب یه راهی بود برای حل این مشکل که بگوییم اگر که اهم را معصیت کرد مهم را انجام بدهد، اما اگر که معصیت نکرد فقط اهم. این بس این بود. امام خمینی رضوان الله علیه می فرماید که من یک راهی دارم که مخصوص خود امامم هست، یعنی هیچ کس قبل از امام خمینی اینجوری بحث نکرده. می فرماید که با چند تا مقدمه میتونیم این مشکل را حل بکنیم نیاز به ترتب یا بحث. آقای آخوند که بگوید ترتب محاله یا بحث آقای ناینی که بگوید ترتب ممکنه، هیچ کدام اونا پیش نمیاد. در واقع امام خمینی میخواد این کارو بکنه دا. بگوید که اوامر شرعی قانونهای کلی هستند. قانون کلی ناظر به خصوصیات افراد نیست. یعنی اون کسی که قانون جعل میکنه او فقط مرحله جعل قانون را میبینه، نه مرحله اجرا را. مرحله اجرا ممکنه مشکل داشته باشه اما او فقط به قانون نگاه میکنه. این مثالو این من میگم، امام خمینی نفرمودم، من برای توضیح عرض میکنم. این مثالو چند بار عرض کردم که وقتی قانون گذار مسئله هجر را مطرح میکنه و اینکه یه افرادی مهجورند، مثلا بچه یا دیوانه یا ورشکست، اینا مهجور از تصرفند، قانون گذار دیگه به این کار نداره که این قانون قابل اجراست یا قابل اجرا نیست، اینا دیگه کار نداره. فقط میگه که مثلا دیوونه حق نداره تو مالش تصرف بکنه. خب اما این که حالا حق نداره، ما چجوری این اجراش کنیم؟ یعنی این قانون چجوری اجرا بشه؟ آیا راش اینه که برای هر دیوونه ای یه پلیس بگذاریم بالا سرش که یه وقت مالش رو خرج نکنه؟ خب راش اینه دیگه. و این شدنیه که هر دیوونه ای هم یه پلیس بالا سرش باشه؟ شدنی اصلا نیست. قانون گذار مرحله اجرا را کار نداره. امام خمینی رضوان الله علیه می‌فرماید که این که معروف شده که می‌گویند حکم دارای 4 مرحله است: مرحله اقتضاء، مرحله انشاء، مرحله فعلیت و مرحله تنجز، که کفایه اصلا بر این محور میچرخه. چندین بار تو کفایه آقای آخون از یه حرفا فرموده سو بحثش از همه روی فرض. امام خمینی می فرماید که حکم چهار مرحله ندارد، حکم فقط دو مرحله داره، یکی مرحله انشاء و یکی مرحله فعلیت. مرحله اقتضاء که آخون میگوید اون اصلا حکم نیست. تعریف حکمم بر اقتضاء صدق نمیکنه. مرحله اقتضاء منیش این است سبک و سنگین کردن، مصلحت و مفسده رو در نظر گرفتن، اینو بهش میگن مرحله اقتضاء. این کار مصلحت دارد یا ندارد، اینو بهش میگن که اقتضاء. فرض کنید حالا مصلحت هست که هفته آینده کشور تعطیل بشه یا نه، اینو میگن مرحله اقتضاء. مرحله فعلیت اینه که میایم اعلام میکنیم ایها الناس هفته آینده تعطیله، این میشه مرحله انشاء. وقتی شما میشنوید این قانون را، شنیدید که تو روزنامه یا رادیو تلویزیون اعلام کردن، اینم میشود مرحله فعلیت. مرحله تنجزم اینه که شما انگیزه پیدا کنید این را انجام بدهید یا انجام ندهید. به عبارت دیگر اقتضا یعنی مصلحت و مفسده، انشاء یعنی جعل حکم، نوشتن حکم، ابراز حکم. خلاصه همین که قاضی حاکم حکم را بگوید. مرحله فعلیت این که حکم را اعلام بکنه. تنجزم یعنی این که شما این اعلام را متوجه بشوید. این چهار مرحله. امام خمینی می‌فرمایید اولی و چهارمی اینها ربطی به حکم نداره. اولی ما قبل الحکم، چهارمی ما بعد الحکم. حکم فقط همون دوتاست، انشاء و فعلیت. این یه مطلب. مطلب دیگری که امام خمینی می‌فرماید اینه که احکام همیشه می روند روی تبایع کلی، و تبایع کلی هم مطلقند نه عام، و حتی اونجاییم که یک حکمی فرزن عام باشد، همون حکم هم از ناحیه احوال اطلاق دارد. مقصود امام خمینی اینه که اگر که حکم عام باشه، خصوصیات افراد مطلوب حاکم هست، اما اگر که حکم مطلق باشه، خصوصیات افراد مطلوب نیست. این مثال رو چند بار عرض کرده بودم، وقتی که خدای متعال می‌فرماید اقیم الصلاة، این که شما نماز رو تو خونه می‌خونید یا توی مسجد، با این لباستون می‌خونید یا با یه لباس دیگر، ساعت 12 نماز رو میخونید یا 12:15 نماز میخونید، اینجا وای میسید یا اونجا وای میسید، اینا رو میگن خصوصیات افراد. و این خصوصیات افراد تو حکم لحاظ نمیشود. پدری که به بچهش میگه برو نون بگیر، این بچه میره دم نون وایی، این باید نون بگیره، اما حالا این نون سنگک رو برداره یا اون نون رو برداره؟ پدر کدامو گفته بگیر؟ این نون رو یا اون نون رو؟ پدر کار به اینا نداشته که. اینها خصوصیات افراد است، خصوصیات افراد توی حکم لحاظ نمی شود. به عبارت دیگر امام خمینی میخواد بفرماید که شارع وقتی امر میکنه خود طبیعت را میخواد و خود طبیعت رتبتن مقدم است بر اون خصوصیات افراد در اهم و مهم. اونی که شما میبینید تزاحم پیدا کرده، مثلا این بابا تو آب غرق شده اونم غرق شده، شارع که به این آقا و اون آقا کار نداره، شارع میگه که غریق را نجات بده یا جان انسان مهمه. اما این که حالا جان انسان این انسانه یا اون انسان، اینا دیگه ربطی به شارع نداره. اول باید بگیم جان انسان، بعد وقت اون انسان حالا میشه این یا اون انسان میشه بعد اون. اینا دیگه خصوصیات افرادند، خصوصیات افرادم ملحوظ شارع نیست. نتیجهش این میشه دا. نتیجهش اینه که اونجایی که میبینیم یه امر به اهم داریم و یه امر به مهم، اونی که با هم جمع نمیشه و ضدینند و مکلف قدرت ندارد خصوصیات افراده، ولی اون طبیعت کلی اون اصلا با چیزی تعارض نداره، با چیزی تزاحم نداره. شارع به صورت طبیعت کلی میگوید مسجد تطهیر کن، نه این مسجد این موقعی که نجس شده تو این ساعت مسجد رو تطهیر کن. از یه طرف هم میگوید نماز بخون، نه اینکه این نمازی که مزاحم با تطهیر مسجده. پس تزاحم یا تزاد مال خصوصیات افراده و حکم شارع همیشه روی طبیعت هست نه روی خصوصیت افراد. اگر حکم شارع عام بود، عام شامل افراد میشه، ولی حکم شارع مطلقه. اگر فرزن یک جایی حکم شارع عام بود، فرزن اگرم یک جا عام بود، باز همون عام من جهت الاحوال مطلقه. مثلا اگر که شارع بفرماید که این مسجد آب بکش، اگر که گفت این مسجد، الان دیگه حکم اومد رو این فرد، ولی باز این مسجد، این مسجد آب بکشم وقتی هوا ابره یا وقتی هوا آفتابه، این شده یه کار نداره. موقعی که حالا من میخوام آب بکشم، پاچه های شلوار ما بالا بزنم یا پاچه ها ما بالا نزنم، این شده یه کار نداره که. یعنی همون موقعی هم که حکم میآورد روی فرد، باز همین فرد من جهت الاحوال میشود مطلق. این دوتا مقدمه. حالا مقدمه دیگرم اینه که حکم همیشه قانون کلیست که اونو انشاءالله بعدا توضیح میدم، یعنی هنو حرف امام تموم نشده، بعد ادامه دارم.